والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل.
بحث درباره بررسی ثمرات فقهی اختلاف نظر در تمسک به عموم در شبهات مصداقیه بود و بنا شد چند موردی از فروع فقهیه که بر حسب اختلاف نظر در بحث کنونی استنباط و عملیه استنباط نتایج مختلفی می‌دهد ذکر بشود، که در جلسه گذشته دو مورد و دو فرع فقهی بیان شد. مورد سوم و فرع سوم فرعی است که سید محقق خویی در باب اجتهاد و تقلید مطرح کردن و اصل فرع این است که آیا رجوع به فتوای شخصی که اعلم نیست در صورتی که ندانیم بین فتوای ایشون و فتوای اعلم مخالفتی وجود دارد جایز است یا جایز نیست؟ در صورتی که علم به مخالفت بین اون غیر اعلم و بین اعلم نباشد، چون سه حالت و سه تصویر دارد: رجوع به غیر اعلم، یا در حالی است که میدانیم مخالفت با اعلم دارد، خب این که جایز نیست، یا نه میدانیم مخالفت نداره و موافقت داره، اینم جایزه، یک مشکلی نداره.
جایزه؟
بله جایزه. به خاطر که به هر حال فتوا یکیه دیگه، فرق نمیکنه، یعنی رجوع نیست دیگه.
تقریبا اعلم واجبه،
نه نداره، نه بحث اینه که در اصلا اعلمیت طریقیت داره، موضوعیت نداره اصلا.
شاید هر شخص در جامعه موضوعیت داشته باشه.
طرح
هر شخص،
نه در فتوا یکیه، نه نظر به اینه که
بالاخره مراجعه به این شخص آثار و لوازم اجتماعی هم داره. شاید امام منصور
میگه نه، او که در جای خودش بحث شده که رجوع به اصلا خود رجوع به عالم هم طریقیت داره، تا چه رسو به رجوع به اعلم مثلا، کلا اینا همه طریقه، یعنی اصل رجوع به خاطر اینکه اصل مقصد اینه که فتوا و حکم واقعی شارع دسترسی بهش پیدا کنیم. لذاست که اگر خدمت شما عرض بشه معصوم خودش باشه، چون از طریق خود معصوم به حکم میرسیم، دیگه رجوع به اعلم و غیر اعلم اینو همه منتفی میشه، اون همه طریقیت داره، در اون شک نیست.
در زمانی که خود حضرت وجود دارن به محمد ابن مسلم یا بشین در مسجد مدینه، مسجد کوفه،
خب به خاطر اینکه فتواش فتوا نیست، فتوا این عین اون چه است که امام از امام گرفته و داره میده.
عمومات رو امام به محمد ابن مسلم.
خب نه دیگه، حالا عمومات دیگه به هر حال قابل کنترله.
استفاده می‌کنه اصلا تقلید از غیر عالم جایز و قادر همین.
نه نه نه، اون اصلا حالا در جای خودش هم بحث شده، اون فرمایشی که امام می‌فرمد فتوا بده، فتوای مصطلح اصلا نیست. کلمه فتوا به معنای مصطلحش اصلا در بین متأخرین مطرح شده. فتوای به معنای مصطلح نیست، منظورشون از فتوا بده اینه که بر اساس این عموم به مردم بگو. و اونم در دسترس امامه، یعنی قابلیت کنترل در هر جا که محمد ابن مسلم شک کنه، فلانی شک کنه که اصلا ممکنه این مطابقت داشته باشه یا نه، فورا به امام مراجعه میکنه. لذا فتوای بومل بله تمرین استنباط بوده، اما اصل استنباط وجود نداشته در زمان امام، اصلا معنا نداره وجود داشته باشه. خب بله، این مسئله است که مطرحه. سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید برای اثبات جواز رجوع به غیر اعلم، به فتوای غیر اعلم در این صورت، این صورتی که علم به مخالفت نیست، نمیدونه مخالفت هست یا نه، به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول اطلاقات ادله ایست که دلالت دارد بر حجیت فتوای فقیه، اعم از آیات و اخبار متعددی که در این خصوص در جای خودش ذکر شده است، و از تحت این اطلاقات و یا عمومات در صورتی که علم به مخالفت باشد خارج می شویم و اما در باقی موارد، یعنی اونجایی که علم به موافقت بین این دو وجود دارد و یا اونجایی که شک در مخالفت فتوای غیر اعلم با اعلم داریم، به اون اطلاقات مراجعه می شود به دلیل این که اونها دلالت دارند بر جواز تقلید فقیه مطلق. در ادامه می فرماید که البته این استدلال به مطلقات مورد مناقشه قرار گرفته است و گفته شده است که در صورتی که شک در موافقت و یا مخالفت باشد، جایی برای رجوع به اون اطلاق و تمسک به اونها وجود ندارد، چون رجوع به این اطلاق و یا عموم از نوع تمسک به عام و اطلاق در شبهات مصداقیه است و نمیدانیم که آیا این فتوا مخالف با نظر اعلم است تا مصداق برای مخصص باشد، یا موافق با آن است تا مصداق عام باشد. و استناد به عمومات در شبهات مصداقیه قابل قبول نیست، و ممنوع است. باز در ادامه می فرماید البته از این مناقشه جواب داده شده است، و گفتن که تمسک به عموم و یا اطلاق در شبهات مصداقیه در خصوص اون جایی جایز نیست که مخصص لفظی باشد، اما اگر مخصص لبی باشد مانعی از تمسک به عموم وجود ندارد. و در ما نحن فیه مخصص لبی و دلیل عقل است، چون صورت علم به مخالفت از تحت مطلقات خارج می شود به دلیل این که شمول ادله حجیت در این فرض مستلزم جمع بین ضدین و یا نقیضین است. و این مخصص به دلیل این پشتوانه عقلی مخصصی لبی است، و وقتی مخصص لبی شد مانعی از تمسک به عموم نیست. خب وقتی که علم به مخالفت باشه در حقیقت به این برای میگرده که شارع مقدس بفرماید که اون که میگه واجبه شما عمل کن، اینم که میگه حرامه به اینم عمل کن، یعنی در واقع هم حرام همچین واجب مجوز عمل پیدا میکنه، چون حجیت پیدا میکنه دیگه.
یک
هر
یکی
شما
بله
یکی رو بکنه.
نه بحث حجیت شو برید،
حجیت جایزه و هر کلمه
نه 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 حجیت در مقابل یعنی اینجا یا هر یعنی ادله
هم جایزه هم غیر علم
جایزه، یا ادله میگوید هر دو حجته یا نه ادله اینجا هر دو رو حجت نمیدونه، عده ها ما رو حجت
میدونه. مشتهد هم جایز نباشه
چی؟
اگه اینجایی شما میفهمید با تعدد مشتهد هم جایز نباشه.
چرا تعدد مشتهد؟
چون تعدد فتوا که داشته باشه نتیجه جمع بین زدن یا نقیزه
میشه. نه آخه فرض اینه که نه 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 در اونجا تعدد مشتهد برای همینه که میگن وقتی اعلم باشه و اعلم باید مراجعه کنه دیگه.
هر دو مساوی باشه با اعلم و غیر اعلم کار نداره.
هر دو مساوی باشه هم جمع
بین غیر اعلم اگر شارع مقدس جواز رجوع به هر دو رو جایز بدونه جمع بین زدن یا نقیزه میشه. و توضیح هم به اینه که پس شارع که جایز دونسته است این مجتهدی گفته واجب و گفته حرامه، پس شارع جمع بین نقیزه نه واجب دونسته لازم خواهد. این در دو تعدد مجتهد هم باشه که اختلاف فتوا و این کلیتر باشه اشکال شما باید
حجیت در باب متعارضین یک مثل ما میگیم حجیت هست به این من و احده ها ما حجت ولی در اینجا نه در اینجا نمیخوام بگیم
بر مقلد یکیش جایزه دیگه رجوع به عدل نمی نیست
دقیقا بفرمایید ادله حجیت میگه تقلید از مجتهد جایزه از مجتهد تقلید جایزه مطلقا میخواد حالا اعلم باشه یا غیر اعلم نه این نگیم اعلم باشه نه چه این کسی که من در خصوص این فرد خب دیگه چه این کسی که فتوای میدهد و غیر اعلم هست فتواش موافق با اعلم باشد چه مخالف باشه، درسته؟ اینو مخالف بگیدیم حتی در صورتی هم که مخالف یعنی علم داشتید به مخالفت اگر ادله اطلاقات شاملش بشه معناش این است که هم این حکمی که مخالف با حکم اون شخص است حجته، هم حکمی که اون دارد حجته. بعد هما نه نه هم او در مقام عمل نمیره
در تعدد مشترک هم هر دو اونجات دیگه
بفرمایید. ما به مقام عمل که نمیریم، بله ممکنه در مقام عمل که برسیم بر فرضی که چنین چیزی
ببینیم. چون شما سراغ مقام عمل نمیرید، میگیم همین شبهه شما در تعدد مشترک هم پیش میاد.
در تعدد
مشترک یک مجتهد اعلم دیگه واجب است، مجتهد اعلم دیگه میگه حرام است. پس این که هر دو جایز باشد اما مقام عمل
اونجا ما زهد همه ولی چون عهد همه غیر معینه، غیر معینه در مقام عمل باید یکی رو تغییر کنی.
یا همین میشه کسی که اعلم و غیر اعلم رو جایز میشنن میشه عهد همه غیر معینه.
اعلم رو که جایز میدونیم، غیر اعلم را غیر اعلم را در صورت مخالفت جایز نمیدونیم. ما هر کمان اینه
در صورت مخالفت هم جایز بشه.
چرا جایز بدونیم؟ هر کمان
ما میگیم کسی که جایز میدونه که ایراد برش اگه وارد بشه بر تعدد مشتری هر دو اعلم ایراد وارد میشه دیگه.
ادله داله بر جواز تقلید از مجتهد اعلم رو که میگیره.
میدونم اگر کسی بگه غیر اعلم رو میگیره در فرض مخالفت، تفاوتی دیگه بین اعلم و غیر اعلم در نظرش نیست. پس میشه مثل تعدد مشترک اعلم.
تفاوت بین
اینجا شما نقیزه ضد اینه، اونجا میشه شما نقیزه ضد اینه.
ببینید در اونجا هر عرض ما اینه، میگه
مزیت که نمیتونه در اعلم قائل بشید که کسی که میگه اطلاقات و عمومات شامل میشود، یعنی اینکه اعلم رو مزیت ندارسته است.
چی رو؟
اعلم رو مزیت ندارسته است، یعنی تقلید همونطور که
با فرض این که ما اعلم رو مزیت میدونیم،
اصلا که مزیت بدانیمی در صورت مخالفت نمیتونیم.
نه هر همینه، ببینید اگر موافق باشه مشکلی نداره، اما در صورتی که علم به مخالفت باشه با وجودی که اعلم رو معتبر میدونیم، اعلمیت معتبر میدونیم،
اگر کسی اعلم رو معتبر بدونه میتونه اصلا کردی بزنم.
چرا نتونه؟ در صورت موافقت مشکل نداره،
معتبر میدونه. در صورت مخالفت به غیر اعلم هم جایز میدونه.
بله
اینکه مصطفی دروازه شد.
خب چرا اون جایز نمیدن؟ حرف همینه.
نه اصلا نمیتونه چه نمیتونه.
آقا شما الان ادله میگویه اعلم باید باشه.
آقا اگر ادله بگوید اعلم باشه هیچ کس نمیتونه این قضیه رو مطرح کنه که رجوع به غیر اعلم در صورت مخالفت یا غیر مخالفت مطرح بشه اصلا. شما علم شد
نه در صورت موافقت چرا مطرح نشه؟ خب تموم شد. خب درست شد. حالا در صورت مخالفت با نظر علم
که علم شرطه نمیتونه رجوع به غیر علم جایز بدونه که به چراش برسه.
حالا چرا جایز نمیدونه؟
اصلا نمیتونه مطرحش کنه که به چرا تصور
اصلا من بخاطر همون نقیزشه. از طرف شما علمیتشو معتبر دانسته، از طرف میگی به غیر علم هم بتونه مراجعه کنه. با اصلا اشکال قضیه در همونه. شما میگید آقا عدل
به نقیزن یا زدک،
این که شما
اشکال استلزامیه، اشکال درونی که
این که شما میگید نمیتواند بگوید بخاطر همین مشکل نقیز و زده.
شما میگید اشکال استلزامیه، میگید این مطلب اگر بشود مستلزم این است پس نمیشود. اما ما میگیم مثلا از درون تصور نمیشه، نه که مستلزم شیء باشد. که
آقا رجوع به اعلم دلیل داره،
نامی در جایی که تصور اولیه شیء باشه، بعد میگه این تالی فاصله رو در پی دارد.
خب اصلا چرا نشه؟ چرا نشه؟
به خاطر اینکه شما وقتی اعلم را
احسن تو
دانید
خب.
اصلا
تصور اعلم کلیمیت داره، موضوعیت که نداره. شما آخه میرید روی اعلم موضوعیت درست بدش میکنید. اعلمیت طریقیت داره، ادله داله بر اعتبار نظر مجتهد اعلم از این جهت است که اعلمیتش طریقیت داره، نه جهت موضوعیتش. که شما بگید دکتر خب اگه موضوعی خروج از موضوعه،
اصلا ما موضوع طریقیش که بس ما دخالت
بخواه. شما اعلم رو اگر
اعلم موشه طریقیت بدونیم، اعلم موشه موضوعیت بدونیم. کسی که اعلم را شرط میداند تصور قرار گرفتن غیر اعلم در کنار اعلم
این در صورت است که موضوع
بدونیم،
این در صورت است که خروج از موضوعه.
این فرقی نداره اعلم و شرط بدونم، حالا علت طریقیت یا موضوعیت اعلم و شرط بدونم
فرق میکنه. فرقش همینه، اگر شما موضوع بدونید بله غیر اعلم اصلا این موضوع شامل نمیشه که ما بحث کنیم از این که اصلا در اونجا ورود کنیم یا نه. اما اگر اعلمیت طریقیت داشته باشه برای واقع ببینید، اگر اعلمیت طریقیت داشته باشه، اگر از طریق غیر اعلم هم طریق درست شد هیچ منافات پیدا نمیکنه. هم غیر اعلم طریق شده هم اعلم طریق شده،
مخالف بینید طریق نیست دیگه.
چین
میگید مخالفت
خب صحبت همینه میگیم که ها بحث درست شد میگیم طریق نیست میگیم آقا اون ادله دلالت داره دقت بفرمایید ادله دلالت دارد بر اعتبار نظر مجتهد عالم در این حکم اگر در موردی غیر عالم بود حکمش مخالف با این بود نمیتوانیم بگوییم این علم در اینجا طریق هست برای حکم
نمیتوانیم
چرا؟ چرا اجتماع نقیزه اینه؟
اجتماع نقیزه که در اجتماع نقیزه
اهمیت طریقیت داره متعیه سالیست اعلمیت دوان شرط طبق اصالت احتراسی هم بیاند که عالمیت خارج
نه دیگه ببینید
خود اعتراض میشه دیگه
نه اگه طریقیت قائل دیگه موضوعیت نداره اونطور که شرط باشه اصلا چرا رجوع به علم میشه؟
از اون است که طریق
واقع شرع تمام شده. حالا اگر غیر علم طریق به واقع بود آیا جایز یا جایز نیست؟
نه من سوال اینجاست. طریق و غیر علم درست. متشون مدار یه قضیه مطرح میکنه. آیا تقلید در صورت بودن علم از غیر علم جایز؟
نه میگیم از علم باید تقلید بشه. درست شد؟ چرا؟
غیر احترام.
نه. غیر اصلا کلمه علمیت که در علمیت که اصلا در طرق و در روایات اخبار نیامده کلمه علمیت نه مستفاده که شما بگید قیده ببینید بگید قیده و این قید احترازیه نه اصلا همه اینها طریقیت داره برای رسیدن به حکم واقع اگر طریقیت داشت پس خودشون موضوعیت ندارن در نتیجه اگر یک طریق غیر علمی پیدا شد که بتوانن ما رو به واقع برسونه تنافی نداره که در صورت موافقت اما اگر مخالفت داشت با اون این مشکل داره یعنی در واقع طریقیت علمیت رو زیر سوال میبره چرا که شارع به رجوع به علم طریقیت داره اگر به رجوع به عالمی که مخالف حکمش مخالف با حکم علمه به اینم طریقیت بده اون وقت ناقص میشه
جمع بین موضوعیت با طریقیت به این معنا که تنها راه یکی یا تنها راه رسیدن به اون واقع این است که این طریق
تنها اون دیگه تنها دیگه با دلیل
طریق طریق
نه تنها اون دلیل میخواد ببینید اون دلیل
دقیقاً مهم برای نوای متقی
اون دلیل
اینجا میگه وقتی مخالفت طریق انحصاری معلم میشه برای برابر طریق نوبت به غیر
شما میبرید همه دخالت موضوعی میخواد بدید که چنین نیست عرض کردم اگر معنای طریقیت این عدم انحصاره اصلا طریقیت معناش عدم انحصاره
آجابا شما در جایی که غیر علم موافق با علم باشد چرا غیر علم رو میپذیرید پس انحصار ندارد چون طریق است کاشف است
خب این منافات با کاشفیت یک امر دیگه نداره
ندارد در جایی غیر علم باشد چون منافات با کاشفیت دارد غیر علم در کنار علم برای نمیگیرد که
سؤال ببینید اگر علمیت طریقه ما از غیر طریق علم یعنی از عالم هم به واقع برسیم این مشکل داره؟
مشکلی نداره
خب تموم شد دیگه پس طریقه چی محفوظه
اما در جای مخالفت
بعد درست شد درسته ما حرف ما همینه آقا این بر میگرده به این که شارع مقدس برای اعلمیت طریقیت قائل شود در این حالی که طریقیت قائل نمیشه در این فرض چرا؟ به خاطر این که اگر رجوع به عالم را در این مخالفت طریق میداند معناش اینه که اونو طریق نداره اگر اون رو طریق نمیدونه ادله حجیت میگه آقا طریقه
سوال در جزئی زده این مریضه چی فرمودی در جواب خواجوی
چی
اگه قرار باشه این مشترک شیء رو واجب کرده باشد اون غیر علم حرام کرده باشد جواز رجوع به غیر علم در فرض مخالفت با علم نتیجهش این میشه
طریقیت
واجب و هم حرام باشد میشه
نه دقت بفرمایید اون طریقیتش بله دیگه اگر شما بگین که شارع مقدس در این حال که اعلمیت رو طریق برای این حکم قرار داده با این وجود علم را نه العالمیت را عالمیت این شخص را هم طریق برای حکم مخالفش داده این در این حال منجر به این میشه طریقیت اون سلب بشه و اون منجر به این میشه طریقیت این سلب میشه و این قطعا نقیزه اجتماع نقیزه اینه یعنی در واقع اثبات طریقیت عالمیت عالم و علم عالم در رسیدن به این حکم مخالف ملازم با نفی طریقیت اعلمیت اعلم در رسیدن به حکم مخالف دیگر
است طولی نباشه
نه طول نداره آخه یا طریقیت قائلم یا نیستیم دیگه خب حالا که هست اعلم که بازم بهمون منجر میشه بازم الان اعلم هست وجود داره دیگه خب محقق خوئی در نقد این جواب می فرماید نه در شرع عروه میگن شرع عروه است بله باب اشتهاد تقلیده بله فقه در تنقید بله محقق خوئی در نقد این جوابیه که بعضی تفصیل بین لبی و غیر لبی دادن می فرماید که ما در علم اصول تثبیت کردیم که فرقی در در عدم جواز تمسک به عموم در شبهات مصداقیه بین مخصص لفظی و لبی وجود نداره.
در
عدم جواز تمسک به عموم در شبهات مصداقیه بین مخصص لفظی و لبی وجود نداره، چون تقیید و تخصیص لا محاله عام را معنون به یک عنوانی می کنند. و اهمال در مقام ثبوت مثل اطلاق بعد از علم به تقیید محال است. در نتیجه بعد از تقیید و تخصیص چه مخصص لفظی باشد چه لبی باشد، مطلق و عام مقید به غیر عنوان مخصص می شوند. و تا زمانی که احراز نشود که عنوان مخصص بر فرد و مورد صدق می کند، مجالی برای تمسک به اطلاق و عموم باقی نمی ماند. اما حرفی که مطرح شد که آمدن گفتن که الان اساسا طبق مبناشون که ما وقتی که مخصص میاد اون عام را از حالت و عنوانیش چیکار میکنه؟ عنوان گذشتهش خارج میکنه، معنونش میکنه به عنوان عدم به مخصص. اون عنوان اگه احراز شد در موردی با اون عدم مخصص عدم خاص وجود داره یا تمسک به، اگر احراز نشد قابل تمسک نیست. بله فرق نمیکنه، میگه مخصص که میاد کارش اینه علایالن اون عام رو از اون حالت خارج میکنه. اگر بگیم نه از اون حالت در لفظی خارج میکنه در لبی خارج نمیکنه، معنی چیه؟ معنیش اینه که اون عام ما مهمله دیگه، اهمال محاله. بعد از این که جواب میده میفرماید و صحیح فی الجواب، جواب صحیح از مناقشه در استدلال به مطلقات حالا و صحیح و فی الجواب ان یقال ان المناقشه غیر وارده فی نفسها. مناقشه ای که بعضی مطرح کردن گفتن این تمسک به عام در شبهات مصداقی است، این قابل قبول نیست. چرا؟ و ذالک لأن شبهت و این کان مصداقیتا، ما قبول داریم شبه در اینجا مصداقی هست، اما خب یادتون هست که ما گفتیم در صورتی نمی شود به عموم عام مراجعه کرد که با یک اصل موضوعی نیاییم احراز کنیم خدمه ورود این فرد مشکوک را در چین در آه در موضوع آن احراز نکنیم، اما اگر احراز کردیم که دیگه مشکلی نداره. کما مره الا ان هناک اصلا موضوعی، ولی در اینجا یک اصل موضوعی وجود دارد یحرز بهی که احراز می شود به آن، الا ان هناک اصلا موضوعی یحرز بهی ان المورد المشتبه من الافراد الباقیه تحت العموم یهرد و بهی ان المورد المشتبه من الافراد الباقیت تحت العموم و ذالک اون اصل موضوعی چیه؟ لأن احراز فردیت الفرد قد یکون وجدانی. ما این که این فرد مشکوک رو احراز کنه فرد عامه دو تا طریق داره. یک طریقش وجدانیه، مثلا امرأة بودن رو بالوجدان در محض قرشیت چکار میکنیم؟ احراز میکنیم، چون وجود پیدا کرده دیگه. وقد یکونو به تعبد، گاهی هم از طریق تعبد احراز میکنه این فرد عامه. و من هنا قلنا فی محله ان المرأة المشکوکة قرشیتها به برکت اصالت عدم القرشیت داخلتون تحت الادلت دال علا ان المرأة تحیض الى خمسین و فی المقام ایزن. حالا در مانحنفی چطور؟ میخوام ثابت بکنیم که در واقع این فردی که مشکوک مخالفت و عدم مخالفتش داخل در همون عامه، یعنی مخالفت نیست. چطوری مخالفت نبودن و احراز میکنیم به تعبد؟ و فی المقام ایزن نقول ان المخالفت بین المجتهدین امر حادث مسبوق بالعدم. مخالفت امری حادث و مسبوق بالعدم دیگه، چون یه زمان این مجتهدین هر دوشون نبودن تا صحبت مخالفت و فتواشون با هم دیگه چی باشه به عنوان مجتهد. و مع شک فی تحققها، وقتی شک کنیم در تحقق مخالفت در حال حاضر، یبنا علا عدمها به مقتضا استصحاب العدم الازلی. شک میکنیم مخالفتی که مسبوق به عدم ازلی بود، یعنی قبل از آمدن این دو مسبوق بود، الان وجود پیدا کرد یا نه، استصحاب عدم ازلی میگه چی؟ وجود پیدا نکرد. لأن الاصل عدم تحقق المخالفت بینهما فرد به برکت هاذا الاصل یمکننا احراز ان المشتبه من الافراد الباقیه تحت العموم. میفهمن از اون بحث استصحاب عدم ازلی ورود میکنه، میگیم بله در اینجا درسته، در شبهات مصداقیه است، اما در خاتمه ما مفصل بحث کردیم، اختلاف ما با آقای نائینی در همین بود. آقای نائینی میفرمود آقا استصحاب عدم ازلی اصلا قابلیت جریان نداره چون حالت نعتی پیدا میکنه، اما ما آمدیم حالا آقای خویی به یک نحوی، ما خودمونم به یک نحو دیگه نتیجه گرفتیم که نه، آقای خویی میفرمود نه هر دو ممکنه، یعنی نعتی و محمولی، اما ما گفتیم حتی اصلا نعتی امکان ندارد، به خلاف آقای نائینی که فرمودن معمولی امکان نداره. آقای نائینی فرمودن استصحاب عدم ازلی نمیشه، ما ثابت کردیم که هیچ منعی از جریان استصحاب عدم ازلی در مانعنوی وجود نداره، لذا به این طریق این مسئله ثابت میشه. این هم ثمره سوم. حالا یا فردا ثمره چهارم هم میگیم یا هم که دیگه وارد بحث بعد میشه.